بسم الله الرحمن الرحیم. چون مصوبه هستش که در واقع حتما باید امتحان کتبی برگزار بشه و اینها، من پیشنهاد خودم این بود، گفتم اگر بشه اون چهار تا روی کرد و هر کسی یکی از روی کرده رو برداره تا این تا زمان امتحان، که حالا هر زمانی که خودمون خواستیم معلوم کنیم چیز کنیم، زمان امتحان من یه سوال بیشتر نمی‌نویسم، میگم که این در واقع این روی کرد و هم روی کرد و مثلا توضیح بدید تو فضای غربی، هر کی همون روی کردی خودش کار کرده انجام بده، یادداشتشو بیاره اونجا، فقط تو برگه امتحانی نتیجه رو بنویسه. حالا بقیه دوستانم حالا جلسه تا جلسه بعد نظر بدن، چون به ما این مرتب پیام میدن که برگه امتحانی رو بنویسید، برگه امتحانی برگزاری کنید. حالا لااقل توی جلسه هم توی همون گروه هم دوستان بگن، چون به ما تا 20 یعنی تا 15 هم مهلت بود، من چیز کردم مال شما رو ندادم، دوباره پیام اومده که تا 20 هم دیگه نهایتا برگزاری کنید. اینو گفتم که حالا یه توافقی بشه، حالا من توی گروه هم دوباره اگه شد میزنم. خب با توجه که الان چند جلسه من جبرانی میخواد، من به ذهنم رسید دیگه که من جبرانی فضای فایل مجله میسم، حالا لااقل الان که قبل از اینکه تعطیل شد ما بقیه رو فرض می‌کنم یه جلسه هم جبرانی مجازی. من اونجا که یادم هستش جلسه قبل سوره اعراف رو گفتیم، تو اول بحث لباس، اون بحث لباس پوشیدن، اون سوال لباس پوشیدن رو مطرح کردم. شما خود فکر کردید، حالا الان شما فقط یکی بودید و من این مرتب دیگه شما فقط سوال میکنم، فکری کردید در مورد اون لباس؟ چیزش را داشت. ببینید آیش این بود که آیه این بودش که فوسوس لهم الشیطان، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوآتهما و قال ما رهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين فدلهما بغرور. بعد میگه که فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. بعد ادامهش میگه و قال مناداهم و ربهم و علم انهکما ان تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. حالا اینجا فرازه چیزم داره دیگه، حالا فعلا این یکی رو بگم بعد سر بچه. من دو تا سوال مطرح کردم، یکی این که توی تورات الان داستان این داستان اینجوریه که اینها لباس اصلا نداشتن، اینا برهنه بودن، متوجه اندام جنسیشون نبودن، شیطان با خوردن این درخت، درخت معرفت بود، با خوردن این درخت متوجه این بدنشون شدن. این یک گونه گزارش داستانه. یک گونه دیگه که این است که نه، اینا لباس تنشون بود، با خوردن این چیز لباسشون ریخت. خب اون وقت سوال من این بود، گفتم در آوردن این آیه اینه دیگه، برای اینکه آشکار کند برایشون آنچه که مخفی بود از سوءاتشون. خب این چه اهمیتی داره، چه موضوعیتی داره؟ شیطان چرا هدفشون نگذاشت لیخرجه هم من الجنه؟ یکی این که هدفش این است که لیأکل من الثمره، خود خوردن این از بابا اینکه مثلا مخالفت با امر خدا باشد. اینا رو هیچ کدوم قرآن نگفته، اینجا هم نه، هیچ جای قرآن نگفته که هدف این است. تنرجی که با لام اومده لیوبدی است. اشکال من این بود که خب اینا زن و شوهر بودن، زن و شوهرم که خب باشن، چه مشکلی داره، چه فایده داره این هدف شیطان؟ و بعدم اینا هم که خوردن چه ضرورتی داره بدو برن لباس با برگ بهش خودشون رو بپوشونند؟ خب حالا نپوشونید، زن و شوهرید دیگه، مشکل ندارید که، یا اول از خدا عذرخواهی کنید، اولی توبه بکنید. این دو تا سوال بود. حالا گفتم خوردنه
اصلا کلا به جسم، یعنی به دنیا توجه میکنن، یعنی مثلا جوری که قبلا یک انسانی بوده با توالی روحی، یعنی مثلا این بود انسانیتش رو روحش مد نظر بوده، با حد توجه بوده، با حرف شیطان روحش دادن این اتفاق روزه که توجه به مادون. حالا مادون
میدونم، نه سوال من این است که این که شیطان میگه برای اینکه این رخ بده، این ابداع سوءات یبدی، این ابدادی ابداع سوءات چه فایده برای شیطان داره؟ یعنی شیطان چرا میگه هدف من اینه؟
محل توجهش این بود که انسان رو از بعد انسانش
خواهش کنه بود جسمانیشو فقط میدونم بود جسمانی انسان مگه به خودی خود بده؟
فقط جسمانی
ها، اینا که فقط نگفتش فقط این شدن که نه، سوال من این است ببینید این ابداع سوءات چیه بدی یا چیه بدی دید؟ چرا بده؟
محل توجه
ببینید من اصلا یه دیگه شروع کنم، اینها زوجش بود یا نه؟ خب این زوجش بود، سوال آیا رابطه زوجین با هم تو نگاه دینی کار بده؟ ببین یه بار تلقی مسیحیت و بودایی اینا داریم، اونا نه، اونا میگن کلا اصلا این رابطه کار بده.
توجه نشه،
من البته اون نکته اصلی بس حیات بود، میگم این حیا رو شما گره بزنید به کار شیطان. ببین من میخوام ببینید نکتم از اینجا بودا، گفتم که اون اعتراض که احتمال زیاد جمله شیطان باشه تو جمع فرشته ها، گفتن که چی لیفسد فیها ولی چی اتاج الفی ها من یفسد فیها و یسفک الدماء، درسته؟ یفسد فیها و یسفک الدماء، یعنی بدی انسان این است که فساد میکنه و سفک دماغ میکنه. آیا برهنه شدن جایی که فقط زن و شوهر هست مصداق فساد یا سفک دماغ نیست؟ خب من همین میخوام، پس این نیست. خب توجه به دنیا، ما ببین توجه به دنیا باشه، این چرا میگه که ابداع سوءات؟ سوال من اینه، بعدم این دوباره پوشیدن لباس، بعدم حالا اون تیکه دوم پاسورش من خودم میگم که اون شافتی فهمید که آیا لباس در آورد یا توجه به بدن کردن. این شما خود به جایی رسیدید؟ آره این تو خود سوره حل شده. من میگم خودم مدتی میدونید گفتم دیگه، چون که خلاصه ما نمیتونیم پیشا پیش بگیم هرچی تو تورات غلطه، تورات میتونه درست باشه. خود این که وقتی تورات بود ذهنیت من خیلی بود، بعدش آیه شوانی همین آیه رو بعدا من بعدا توجه کردم، یعنی همون موقع که ذهنم اوایلش درگیر بود نفهمیدم. ولی به آیه 27 برسید، میگه آیه 27 یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان، به الان خطاب شد بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. بعد میگه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم الی آخر. ببینید حالا اینجا دوتا، اولا این مشکل منو این آیه حل کرد. آیه میگه چی؟ میگه که شماها رو گمراه نکنه همون گونه که پدر مادرتون گمراه کرد. ینزع عنهما لباسهما، این آیه خیلی واضحه که اون لیوریه هما سوات ما، یا این همون تعبیری که لیوب دیله هما مابورین هما سوات ما، با چی حاصل شد؟ با ینز ان هما لباس هما، پس لباس رو در آورد. پس این گزارش تورات گزارش غلطیه. خب گزارش غلطیه یعنی چی؟ یعنی تحریف شده دیگه. تحریف شده یعنی چی؟ یعنی من میخوام بگم این لباس در آوردنه اینقدر مهم بوده برای شیطان که رفته تورات هم تحریف کرده. منظورم معلومه، یعنی اولا تو خود داستان میگه لباس در آوردن براش مهم بود، دوباره آدم و حوا هم اتفاقا دوباره رفتن لباس بود و رفتن لباس پوشیدن، سومیش این که تورات رو رفت تحریف کرد که تورات هم بگن که لباس نداشت از اول، چهارم این که الان خود ما بخوایم به بچه‌هامون چیز کنیم، به بچه‌هامون توصیه کنیم بگیم ببین داستان آدم و حوا این بود، تو اینجاش میگیم که ببین لباس تنش در آوردن، اینو میگیم، میگیم مواظب باش شیطان گولت نزنه، ببین آدم و حوا رو گول زد، اینو میگیم دیگه، میگیم آدم و حوا رو گول زد لباسشون رو در آورد، این جمله رو اضافه میکنیم. و لباس تغزال که خیلی بس دیگر میکنه، نه خود ما به خودی خود وقتی بخوایم بگیم که لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم
بعد چه میگیم لینز انهما لباسهما لیاریهما سواتهما، اینا میگیم نکته من اینه. اینه خودش یه فراز آدم میگه خب چه خبره اینقدر بحث لباسو دارید مطرح میکنید، اشکال من اینه ها. یعنی میگه که از بهش درآوردشو، خب از بهش درآورد که از اون دوتا لباسشون رو کند که سواتشون آشکار بشه. یکی ایش که اگرم بعدن تورات و ابلیس رفت تعریف کرد، شما مسلمان لااقل بدونید که ابلیس مهم بوده براش که نگه لباس در آورد. بگه اینا همین نکته که شما میگید، این اگه مسئله توجه به دنیا بود اتفاقا اصلا این موضوع پیدا نمیکرد، صرف لیاری هما کافی بود و بعد بحث دیگه ای میکرد با احادیث درسته در کدوم اینا. ولی میخوام قرآن گوی اصرار داره، میخوام من یه نکته دیگه ای میخوام بگم. من اون حال دیگه شما حالا فهمید، البته اون نکته حیات که گفتید نکته درستیه، منم به همونجا برمیگردم. من تا با یه مقدمه ای این از اینکه دارم کلا من درآوردی اینم شما در جریان باشید. ببینید من اون آیه قبلی که همین اینجا هم اومده توی همین سوره اعراف هم اومده، آیه قبلی چیه؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا، همین دیگه، و کلا منها رغدا. حالا یه عبارتی هم جلو عقب داره ولی همین سه تا ترتیب اومده. من گفتم اینا چیه؟ مسکن، ازدواج، خوردن، درسته؟ خب من اینا چی تعبیری کردم؟ یادتون هست؟ این سه تا چیه؟ هرای مازلو پایین ترین نیاز مشترک حیوانی که ابلیس یعنی خدا به آدم میگه برو تو بهشت، اون اموری که همه میگن حیوانی همون رو برو تو بهشت انجام بده. خب که این جلسه قبل بودم محله، یعنی جای تأمل داره که چرا اینجا شروع میکنه. خب اینو بذارید کنار اون آیات سوره هجر. گفت چی؟ گفتش که چرا سجده نکردی؟ گفت لم اکل از شده لبشرن خلق تومن سلسال من همه مسلون. که اونجا گفتم من چی گفتم؟ گفتم داره میگه که شما هم میمونه هستید. ببینید نزاع ابلیس با خدا سر آدم اینه که خدا گفتش که برای سجده کن، گفت سجده نمی کنم. گفت چرا سجده نمی کنی؟ گفت به خاطر که این همون گل است، این همون گل است، فرقی نمی کنه، بگم این همون میمون است، این همون موجود زمینه بی خاصیته. یعنی این نفخ تو من روی کجا داره رخ میده؟ جایی که این انسان، یعنی حتی تلقی داربین انسان باشه باشید تا نواندرتال نفخ تو من روی رخ داده، از نواندرتال به بعد این نفخ تو من روی رخ داده. یعنی در واقع ابلیس میگه بابا این با قبلش فرقی داره، این همون میمون است. خب وقتی هم که وارد بهشت میشه همون کارهای میمونه رو میکنه، یعنی نیازهای اولی مازلو. تنها فرقی که انسان داره پوشاک، انقدر این پوشاک کنار خوراکه. همین الان ما میگن نیازهای اولیه میگیم چی؟ میگیم خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. دیدید دیگه، یعنی با اینکه خود مازلو حواسش بوده پوشاک رو کناری نیورده. من کتابای ارمکی یکی از کتابای شد داشتم میخوندم، فکر کنم کتاب خانواده ایرانیه، به مناسبتی وارد بحث همین نیازهای مازلو میشه، بعد بخواد نیازها رو بگه میگه که خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. یعنی الان عرف همین مردم هم اینه دیگه، پوشاک رو میزنن کنار خوراک. یعنی تنها چیزی که، یعنی اینو اولا تو افق حیوانیت دارن میبینن خود لباس رو، این افق کاملا نیازهای اولیه است. خب این نیاز اولیه، تنها نیاز اولیه است که ممیزه انسان حیوانه. یعنی من دارم میگم از منظر شیطان، شیطان میگه خب اینو میگی، این که تنها فرقش با بقیه حیوانه لباس داره، خب من این لباس دارم در میانم ببین هیچ فرقی نکرد. منظورم معلوم شد؟ یعنی من ادعام اینه، او مسئلهش این است که میخواد به خدا اثبات کنه، به خدا و به خودش و به آدم اثبات کنه من که سجده نکردم حق داشتم. اون نفخ روح هیچ کاری با تو نکرد، نفخ روح چیکار لباس تنه تو کرد؟ حالا لباس داد که من لباس رو در میارم. این درخت هم خدا تو بهش گذاشته بود که شیطان هم میدونست که این درخت رو بخوره لباسش میریزه، پس من لباس رو در میارم. بعد آدم و حوا هم لباسشون که در اومد اگه هیچ کاری نمیکردن شیطان به نظرم برنده بود. آدم و حوا تا لباسشون در میاد شروع میکنن بود لباس پوشیدن. چرا؟ به قول شما بخاطر اینکه حیا دارن. یعنی خدا میخواد بگه بابا این نفخ روحی که من کردم خروجی داره تو این آدم، خروجیش حیایی است که منجر میشه اون پوشاک جدی بشه براش. یعنی تو فکر نکن این لباس یه چیزیست در عرض خوراک پوشاک به حیوانیش. یعنی هم اون عرض که من جلسه رفت داشتم، هم مسکن و ازدواج و خوردن انسان متفاوته، و تو میخوای بفهم این متفاوته، ببین پوشاک هم داره و هیچ حیوانی پوشاک نداره. منظورم معلومه، این برداشت منه، نمیخوام خیلیم اصرار کنم روش، ولی به نظرم میرسه که من گفتم آقا مسکن و ازدواج خوراک انسان رو باید ماهیتا متفاوت دید. و چرا باید ماهیت دید؟ چون لباس پوشیم، برای این لباس پوشیدن موضوعیت پیدا میکنه. این اون وقت برای همین است که دعوای لباس دعوای مهم جهانی میشه. یعنی بحث مثلا خود بحث این برهنه ها، اینه که جزایر برهنه ها دارند و اینها، اینا اصلا دعوا دارن رو مسئله، اصرار دارن رو مسئله، اینا فرهنگ دارن یا نه؟ یعنی موجود حیوانی محض نیستن. این ادبیات هم زیاد چیز هست. یه فیلم هندی هستش، اینو برادرم به من نشون داد که اسمش هم من یادم رفته، خیلی سال قبل این دیدم، که یه چیزیه، یه جوونی، یه کسی ظاهرا از یک سیاره دیگه اومده، بعد میفته تو هند، میخواد این مثلا تنوع ادیان رو به مسخره چیز بگیره، بگه مثلا خدای همه اینا شما رفتید چی کنید. هند هم کشوری است که پر از ادیان دیگه. بعد این برهنه تو زمین میفته، البته فیلم هم نشون نمیده ها، ولی فیلم همش سر بالاتر اینا نشون میده، این برهنه میفته، بعد اول هم برهنه محضه، بعدم هر کی میره خیلی چیز میشه، از تو بیابان میفته، بعد همون تو بیابان خلاص یکی لباس تنش میکنه، بعد این میاد مثلا یه سراغ مسلمان ها توی جمع، مثلا مسلمان هر کدوم میره، مثلا نمیدونم، مثلا مسلمان ها میره تو کلیسا میره شراب میخورن، این هم میره شراب هم داره میره تو مسجد، مسجد میگه کدک میخواد فرار میکنه، مثلا میره برای هر کدوم از اینه که تو یکیش خوبه تو اون یکی بده، اینو داره نشون میده که داستانش مفصله، منتها از حرفه که تو اون فیلم هم زیاد بزده میشه، اون میگه که ببین همه لباس نمیپوشن، شما چرا لباس میپوشید؟ اون میگه تو چرا بی لباس هستی؟ میگه شما چرا شما نامعقولید؟ مگه این نامعقول، آیا واقعا لباس پوشیدن نامعقوله یا معقوله؟ این دعوا به نظرم دعوای خیلی مهمیه تو بحث فرهنگی، یعنی همون گونه که برخی اصلا نوشته راست اینا خیلی رو ظاهرا خوردن تمرکز داره اینا، دارم من میخوام این سه تا مؤلفه اصلی انسان شناسیه، خوراک، مسکن، ازدواج و تمرکز روی پوشاک، و پوشاک چیکار میکنه؟ مسئله حیا رو تو انسان پررنگ میکنه، که حیا اون حال داره لوازم من اینجاست که بحث کاملا شی از فضای دغدغه اصلی من اینو داشت این بحث بره بیرون، حال نمیام بگم یا نگم که دغدغه من چی بود، خواستم اینو بگم ما میخوایم مسیر علوم انسانی رو بریم، باید تفاوت انسان با حیوان رو داشته باشیم. توی تفاوت انسان حیوان اون بحثی که من تو سوره بقره مطرح کردم بحث زبان بود، مال جلسه قبل، یعنی میخوام بگم آیا محور زبانه یا نه، من گفتم زبان خیلی جدیه. تو سوره اعراف که اول بحث مطرح کردم بحث اختیار و در واقع تغییری است که انسان میتونه داشته باشه، که امتحان و شیطان و اینها رو داره مطرح میکنه. حالا اینجا چه دیگه من ندیدم، ولی بیشترم دارم میگم اون محوره آیا میتونه محور حیا باشه، و محور حیا چگونه میتونه باشه؟ اینجا حالا در واقع فقط دارم خیلی بافتنی ها، خودم کاملا حواسم هست بافتنی، ولی میخوام فقط برای که چجوری ما مدل انسان شناسی متفاوته. اینجا طرف حساب ما، این طرف دعوای ما، من میشم به نظر فمینیستا، یعنی فمینیستا دارن یه الگویی رو میبرن که البته فمینیستا و جریان کل برهنگی تو جهان، ولی فمینیستا با تمرکز دارن روشون میگن، اینا دارن یه الگویی رو تو جهان میبرن که اصرار دارن حیات چیز بی خودیه، دید یعنی ادبیاتی که حیا رو، حیا زدایی، حیا تمسخر، حیا و اینها، حیا یه چیز بی خودیه تو انسان شناسی، یه امر بسیار بنیادینه. این بنیادی بودنش اونی که ذهنم درگیر کرده، رساله ارشد که خانومانم در واقع همین برداشت این موضوع رو گرفت که به نظرم رساله بدی نشد. یه تحلیل در حالا دیگه من خوب شافق خانومه هسته چون این بحثت به دردش درده خانومه بخوره، به عنوان مخاطب خانوم این بحثه چیز تره. ببینید در با اینو تو درسه من انسان شناسیم که من در چیز دارم اونجا میگم، مثلا درس زندر قرآن هم دارم اونجا این بحث رو مطرح میکنم. اون چه بحثیه؟ این است که از بحث‌های خیلی مهم این است که مرد و زن تفاوتشون به چیه؟ آیا این زن و مرد متفاوتن یا نه؟ شما این دارید میدونید دیگه، این خانم رودهنگر اولین بار اومد تفکیک کرده این سکس و جندر و که ترجمه غلط شده جنس و جنسیت، این آقای اسلامی تنها مفصل اصرار بود ترجمه جنسیت سکس جندر و جنسیت غلطه، حالا فعلا اونش نمیخوام پس کنم. بعد ایشون حرفش این بود که سکس تفاوت‌های بیولوژیک، جندر تفاوت‌های اجتماعی و اینا، و اینو نداریم، و وقتی اینو نداریم به تبعش هم کم کم من بلندم با این دستمان تو بدر قد شروع شد، همجنسگرایی اومد جلو، تراجنسی اومدن جلو، و همینطور دیگه الان بی جنسی رو خبر دارید دیگه، تو بدر جنسیت دیگه بلبشی شده، کی جنسیت رفت دل سوال. سوال این است که آیا مرد و زن یه دوگانه ای داریم یا دوگانه نداریم؟ این سوال. خب یه دعوای، حال فعلا قبل از که دعوای فمینیستا رو داشته باشیم برن سراغ دعوای خودمون. تو خود ماها معیار مرد و زن چیه؟ تو اینجا حالا که طرف دعوای من فضای سنتی ما رو به نظرم بهتر از همین خانم علم خدا تو کتاب هنر زنان زیستن بحث کرده، دیدید کتابو یا نید؟ اونجا محور چی میذاره یادتون هست؟ یعنی مرد چیه، زن چیه، زن بودن زن رو تو چی شرح میده ایشون؟ بله تو عشق میبره، یعنی مرد و مظهر عقل قرار میده، زن و مظهر عشق، و میگه که این مرد این زن با ادبیات بعدم ادبیات به شدت معلومه چون تحت تاثیر جوادی آملی هم هست، تو زن نمایی جمال جوالال هم همین دست ما میره که عشق که میشه بعدم این خروجش میشه عرفان، این میشه فلسفه توی جمال. و خب علل قادر هم خب اینجا به نحو زنا میشه دیگه، یعنی در واقع یک زن بودن زن و مرد بودن مرد در گروه چیه؟ این سوال جدیه. دلیل ایشون چیه؟ دلیلی که فضای سنتی ما داره توش چیه؟ یا تعبیر عاطفه رو میگن، میگن مرد زنها عاطفی ترن، مرد عقلی ترن. دلیلشون چیه؟ مستندشون چیه؟ تقریبا هیچ. یعنی مستند چرا؟ مستند تحلیلای نمیدونم چیز هست، روانشناسی اینا هست، ولی مستند دینی من لااقل براش سراغ ندارم. من اینجا ادعای دارم، میدونم چالش برانگیزه برای خود خانم عرمودان، وقتی که نوشته بود از طرف یک کسی من گفت مثلا میخوام نظرت روش بدونم، منم براش فرستادم که شما این دوگانه رو رفتی، من به جای این دوگانه قائل به دوگانه عقل و حیام، یعنی به جای دوگانه عقل و عشق قائل به دوگانه عقل و حیام. مستندشم الان براتون میگم، فقط قبلش این که من اینجا با این فمینیستا یه همدلی همدردی میکنم، اونم این که اینا که میگن تاریخ بشر قرائت مردانه هست، این که شعریه دیگه، میگن تاریخ بشر قرائت مردانه است، میخوام بگم اتفاقا یه جا درست دارن میگن، مثلا اگه مبنای منو بپذیریم. یعنی ببینید وقتی که شما میگی مرد مظهر عقل، زن مظهر عشق، و عشق هم به عرفان گره میزنیم، عقل و به فلسفه، علل قاعده باید همان گونه که تو فلسفه مردها میدان دارن که میدان دارن، تو عرفان زنها میدان دار باشن، در که زنان ارفان به زنان میدان دار نیستن، همچنان مرد ها میدان دارن. اشکالی که هم برای خودم هم نوشتم، نمیدونم اگه شما میگه این دوگانه عشق هم یعنی عاطفی رو شون بره تو عشق صد شوهر بالاتر دیگه، نه که عاطفی به معنی خب نه دعوا سر چیز دیگریه. من خب همین دیگه این ایشه کاملا قرارت فمینیستیش. آیا حالا واقعیت یعنی من تا همون در واقع ترین دیگه، آیا واقعیت یعنی اینه، آیا واقعا تو فضای انسان شناسی ما، من نقدم به فضای فمینیستا این است که اونا اساسا مرد سالارند، مرد سالار نه به معنای جریان اجتماعی، معنی مبانی فکری، یعنی آنچه که مرد خوب میداند این است. میدونید در واقع سوال اینه، انسان بودن انسان به مرد بودن است یا زن بودن؟ فمینیست ها میگن انسان بودن انسان به مرده، به هر مؤلفه مردانه هست اینه، برای همین علالقاده هر چی بشه مرد سالار، چون غیر مرد سالار فرض نمیتونه بکنن اینها، برای همین اصلا کلا با دو جنسیت درگیری بشن. من عرضم این است که نه، من میخوام بگم که اساسا این آقای متحری تو یاد داشتش به خیلی یاد داشته قشنگم، میگه مگه میشه این دوتا یک حقیقت داشته باشن طبق مبنای ما که تو انسانیت فرق نمیکنن دیگه، یه حقیقت داشتن و در طول تاریخ کلا این بر این غلبه کنه و این غلبه رو این بهش تن بده کلا تسلیم باشه؟ آقا این معقوله تو یک فضای نامساوی؟ چه نامساوی؟ چون نامساوی میگه انسان و مثلا گاو، لااقل عرفای زن رو حداقل به اندازه مردا میدیدیم. عرفان من حرفم اینه، اگر ضابط این بود، چون اینجا دستم بالا هم با مردا، نه اسمشون اصلا ببین خود عرفا اتفاقا تیپ عرفا که تیپ آدم گوشه‌گیرن، تیپ عرفا گوشه‌گیرن. خب میدونم، ببینید بحث شناختن نمیخوام، میخوام عرفا گوشه‌گیرن، با اینکه گوشه‌گیرن اسمشون دهن میره. اگه کسی عارف باشه تو این فضایی که اینا دارن میگن، دارم میگم ها، اگه عارف باشه اسمش دهن میره. ببین مثلا یه خانه مشترد امین داری، این اتفاقاً تیپش هم عرفان مسلکه، خب این اسمش در میره، ولی که آدم گوشه‌گیری هم بوده، ولی که زن هم بوده، ولی که شوهر هم داشته. باشه من که ممکنش نیستم، نه فضا نه کو، اگه به جای بالایی برسم، اگه میتونه توی فضای، حالا من دکترشو میگم چه نکته ای من میخوام یعنی میشه الان این مناقشه رو ادامه بدیم، ولی شما میبینید الانم افراد میخوان استناد عرفان. ببینید رابعه ادبیه رو داریم، نمیدونم چند، نمیخوام بگم زنی نداریم توی فضا عرفان، ولی خب همین 5-6 تایی که اسمشون مطرحه، حالا بعد الان یادم میاد ولی دیگه 5-6 تا زن عارف من اینا چی رو اسمشون اومد جلو. نکته من اینا، مسئله این که مسئله رو میبریم فضا که چون تو خانواده اجازه خروج نمیدادن، من به نظرم پاک کردن صورت مسئله است. نه این مقامات نمیخوام اون حرفم اینه نه 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 نکته مقام خود مقام بی تو فلاسفه وقتی میگه فلاسفه الان تو حوزه یه عالمه افراد فلسفه خوندن ولی وقتی میگه فلاسفه حوزه رو الان اسپرید میگه آقای جوادی آملی آقای مصباح یزدی نمیدونم دیگه نمی سوزنچی منظورم معلومه یعنی حالا سوزنچی فلسفه خونده یه موازی فلسفه هم داره ولی تو حوزه کسی نمیگه سوزنچی نه معروف بودن رو نمیخوام صرف معروفیت رو خواهد ببین علامه طباطبایی آدم گوشه‌گیری هم بوده ولی اتفاقا معروفه نمیدونم آقای جلالی چیز آشتیانی نه 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 من خب اتفاقا این نیستش اون رابعه عدلیه و اینها این چهار پنج تا زنی که خیلی معروفن اینا به بقیه زنها چه فرقی دارن اینا واقعا اهل حیاهو بودن نه نکته من این است قله های عرفانی ورود پیدا کردن علل قاعده اینه وقتی تو قله بیاد برای همین است که همین الان یه عالم مدعی همین استاد فلسفه تو دانشگاه ما پره حوزه هم پره ولی توی حوزه مثلا آقای فیاضی تو فضای حوزه مطرحه به عنوان فلسفه نه به خاطر اینکه آدم اهل شهرتیه خب این همین تو عرفان شما میگه خب تو فضای عرفان من حرفم این است که مثلا این عطار که تذکرۃ الاولیا رو نوشته هم اتفاقاً عرفاش همش عرفای چیزن اصلا عرفان گفتگویی نیستن عرفان عملی ان اینا تو عرفان من 4 5 تا خانومم آورده ولی میخوام یعنی نکته این است که اینا هیچ کدوم فضا اون فضای پتانسیل اجتماعی و بروز اجتماعی اینو که داریم میگیم اینجا پیاده نمیشه خب اگر عرفان نظری بگید که اصلا اینجا کاملا دیگه دست مرداست ببینید خب ببینید هم خامن شما این مسئله رو کاملا اشتباهی میبینید حرف این است که اصلا شما تو مثلا تو وضعیت سنتی عرفا چجوری همدیگر رو پیدا میکردن عارف شدن اصلا عرفا کلاس عمومی داشتن میخوام یعنی الان شما فضیت اجتماعی امروز که داره مدل های خاصی رو القا میکنه نیست یعنی آدمو میدید میرفت دنبالش و اینه چی خب همون صفا رو دارم میگم یا تو صف اصلا هر شاخی رو با صفاش میشناسیم همین الان بلاز فلسفه شاید دانشجو فلسفه خانم بیشتر از آقا باشن ولی اونجا که میگه آقا تو فلسفه دارم میدرخشن تو خود غرب هر که اینقدر دیگه برداشته هنوز شما تعداد فیلسوفای زن رو میشمرید تعدادش خیلی انگشت شمارتر از تعداد فیلسوفای مرده تو فضایی که دیگه هیچ کدوم این موانع هم نیست تو عرفاش هم میبینی قدیسه هم دارن اینا اما قدیس هاشون خیلی بیشتر از قدیس هاست من عرضم این است اگر واقعا این دوگانه بود علالقاده قدیس ها بعد از قدیس ها بیشتر میدن علالقاده بیشتر میدن این هم قله ها رو دارم میگم دیگه این فقط دوباره مثال نقضش گفتم خود من یه ادعای دیگه دارم گفتم این بنده خدا رساله هم نوشت دفارم کرد ولی هنوز حرف برای خودم مستقر قطعی نیست او ادعا اینه که اتفاقا این آیه هم این جدیه بذاری توجه هم میاره ببینید یه مطلب دیگه بگم که این مسئله هم چیز باشه البته داری مطلب های حالات تو پنتز باز میشه ولی به نظرم به درد بحث علوم انسانی میخوره تو علوم انسانی شما الان از این نکته میگم که هم به علوم انسانی بخوره هم به این بحث خودم مطرح کنم ببینید شما توی فضای علوم انسانی از فضای رفتار رسیدیم تو نبرینا به کنش یعنی رفتار معنادار درسته؟ خب آیا ما میخواییم انسان رو تحلیل کنیم سطح نهایی تحلیل ما کنشه یا بالاتر از این هست؟ من بالاتر از این هست مثلا خود توی فضای نبر این رفتار معناداره این معناداره رو میبره بالاتر میاد انواع عقلانیت مطرح کنه که عقلانیت ها دارن هر کدوم یک گونه ای از معناداری رو دارن رقم میزنن حالا من اینو میام این خب دست فرمان نیست که وبر و غربی رفتن من میخوام میام تو ادبیات خودمون دست فرمان برم میگم ما تو فضای خودمون سه تا کلمه داریم این سه تا کلمه معادل سازی خوب میشه کرد ما یه جایی میگیم عمل یه جایی میگیم خصلت یه جایی میگیم ذات یعنی میگیم هر انسان یه ذاتی داره یه معنی داره این معنی یه خصلت و ملکاتی داره صفاتی داره و این یه عملی ازش سر میزنه درسته عمل میشه همون کنشی که اینا دارن میگن درست یا نه؟ خب من اینا رو با یه کلمه به کار ببرم چی؟ رفتار نیست من رفتار ننوشتم رفتار میشه فقط فیزیکش یعنی ما عمل صالح عمل سیء میگیم صرف فیزیک رو نمیگیم اونجاست که رفتار معنا داره ببینید با یه مثال بگم وقتی طرف میگیم صدقه راستگو این عمله. دوی فلانی آدم راستگوی صادقه. اگه بخوایم سراغ ذات بریم شاید با همین صیغه بخوایم بریم، کلمه صدیق این باشه. صدیق یه مطلبی بیشتر از صادقه. میخوام بگم اصلا ذاتش درسته، نه فقط مثلا صفتش و رفتارش. خب این معلوم است دیگه، عمق این بیشتر از اینه، عمق این هم ترتیب بیشتره. ببینید خب الان با این دست فرمان که من میرم با ادبیات غربی داره متفاوت میشه. ببینید اگه بخوایم در قبال خودمون وبر رو بذاریم، وبر عملو میگه، فوقش مثلا شاید بگه عقلانیت یه چیزی تو فضای ملکات ماست با تفاوتایی که داره، ولی دیگه یه چیزی به ذات اینا قائل نیستن. حالا من گفتم فعلا فقط از باب تشبیه خواستم بگم که بریم سراغ اینجا، بیایم تو اینجا. خب ما مؤلف‌های مختلف رو تو اینجا بتونیم تحلیل کنیم. مثلا همین مثال گفتم، صدقه رو، صادق و صدیق. خب الان مثلا شما بگن نماز خوندن، نماز خوندن کدومش قرار میگیره؟ میگه خب توی اول قرار میگیره. میگن مثلا وفاداری، وفاداری کجا قرار میگیره؟ تو دومی قرار میگیره. حالا سوال من این است که ایمان کجا قرار میگیره؟ من ادعای خودم این است که ادبیات دینی به شدت ایمان و نقطه مقابلش کفر، که نقطه از در عرض کفر نفاق اینجا قرار میده. یعنی ایمان اونجاست که اصل شخصیت داره رقم میخوره، حتی فوق ملکات. یعنی ایمان و ملکات نمیتونید یک کاسه بکنید. اون وقت این خود این لوازم متعدد داره تو بحثی، حالا انسان شناسی با بحث انسان شناسی نه فقط دارم. از لوازم مهمش این است که برخلاف تلقی رایج ریاکاری کجا قرار میگیره؟ الان طبق توضیح که من دارم چی؟ نه خود ریاکار اینو نمیگفتم، ریاکاری عمله دیگه، واقعا ریاکاری عمله. برای من ریاکاری غیر از نفاقه، همون گونه که صدق غیر از صدقه است. و تلازم منطقه بین این اسم این ورش بگم تا اونجا معلوم بشه. تو اینجا آیا هر کی که صادق است همواره راست میگوین؟ چرا؟ موقعیتی پیش میاد که به خود موقع دروغ بگه. آیا کسی که حالا عمری چی کاذب است، آیا کسی که صادق است اغلب راست میگوید؟ اغلب راست میگوید. حالا اول عمری شو بعد درست صادق. آیا کسی که کاذب است اغلب دروغ، کذب است اغلب دروغ میگوید؟ این ورش نه. آدمی که دروغگوه اتفاقا دروغگو هر چه حرفه‌ای‌تر باشه کمتر دروغ میگه. درسته؟ حالا تو صادق واقعا کسی که راست میگه حتما راست نیست، همیشه اغلب راست میگه؟ نمیشه اونجوری بشه؟ نه. مثلا کسی تو موقع تقیه قرار گرفته، میشه کسی صفتش صدق باشه به خاطر موقعیت خارجی اغلب خلاف واقع بگه؟ شو این فرض داره. برای همین خب خواهم برای نکته که تلازم بین این دو تا نیست، تلازم منطقه بین اینا نیست. یعنی میتونه این باشه و اینکه نباشه، من فقط بحث انسان شناسی با خیلی سخت میشه. یعنی که ما از کنش نمیتونیم لزوما به ملکه پیبریم، از ملکه نمیتونیم به ذات پیبریم، این دعوای خاص خودشو داره. خب با این فضا ریاکاری هم با نفاق واقعا تفاوت داره. یعنی میتونه کسی ریاکار باشه منافق نباشه، میتونه منافق باشه ریاکار نباشه. یعنی این دو تا. خب حالا این خیلی نمیخوام بگم، اما شما سوال میکنم، ما عقل رو کدوم رده قرار میدیم؟ تو ذات. درست. حیا رو کجا قرار میدیم؟ حیا رو ذات قرار میدیم؟ حیا خصلت قرار میدیم. نه فضای چی؟ حیا به نظر شما که من به نظر شما موافقم، مطمئن خب به سمت نظر شما حرکت کنم، مطمئن خب اول حلش بکنیم. ما حیا رو تو صفات و ملکات قرار میدیم. الان عرف اینه دیگه، حیا برای این حجاب و حیا، حیا و عفاف. اصلا حیا رو کاملا عرض عفاف میدونیم. حیا و عفت که دیگه کلا خصلت، اصلا خصلت معروف مال چیز دیگه. خب یه حدیث داریم، این حدیث هم شما احتمالا شنیدید. حدیث میگه که وقتی خدا آدم رو از حالا همون آدم آفایت حالا تو کدوم مرحلهش، جبرئیل اومد سراغ آدم، به آدم عقل و دین و حیا رو عرضه کرد. شهید حدیث رو چیکار کرد؟ آدم نه عقل رو انتخاب کرد، عقل رو انتخاب کرد. جبرئیل گفت شما دوتا برید، این دوتا گفتن که خدا ما دستور داده هر جا عقل و دین باشه ما وایسیم. سوال، اگه آدم حیا رو یا دین رو انتخاب میکرد اون دوتا میرفتن؟ تو معارف تو تلقی اول ما این به ذهنمون میاد، یعنی یعنی این عقل و برداشت آفرین زرنگ بود، عقل رو که گرفت اینو حیام موندن، پس اگه اون یکی رو برمی‌داشت اینو نمی‌موندن. اما شما برید تو فضا ظهور اولی حدیث اینه، اما شما برید تو فضا معارف دینی، حیا از عقل جدایی پذیره، دین از عقل جدایی پذیره، حیا و دین هم از هم جدایی پذیرن. پس اگه آدم حیا رو برمی‌داشت چه فرقی می‌کرد؟ اگه آدم دین رو برمی‌داشت چه فرقی می‌کرد؟ فرقی می‌کرد؟ اشکال معلومه؟ من با این اشکال میگم این حدیث اینو نمیخواد بگه، یه چیز دیگه میخواد بگه. توی منطق دینداری و ایمان کدوم از اینها اصله؟ ما اومدیم تو زندگی اونو بهش برسیم. من به نظر من از دینه، این نظر خودم میگم. البته من نمیدونستم آقای اسلامی اینو گفت، من قبلا چیزی گفتم مثلا از حرفم برگشتم، بعد چون چیزی گفت دوباره برگشتم حرف اصلی دم، حرفم قبول نکرد. ایشون گفت خود کلمه دین چیزه، از قولای پاکچی هم گفت خود کلمه. الان دین رو میگن چی توی تحلیل لغت؟ میگن دین یا جزاء یا چیزه، آینه، مسلکه. این دوتا معنا معنی اصل دینه. ایشون گفتش که از قول پاکچی گفت دین اصلش فارسیه. دین یه چیزی تو مایه‌های وجدانه، تو فارسی قدیم اصلی. دین اونیست که تو فطرت شما هست، فطرت وجدانه، اون که در درون شما خدا قرار داده که کاری انجام میده. که اومد اگه این معنا بگیریم، ایشون توی بحث آیه چیز داشتیم بحث کردیم، فاقم وچک لدین حنیفا فطرت الله. ببینید فطرت کاملا بدل شده از دین، میگه وشه تو به سمت دین بیا که فطرت اللهه. ایشون گفت آقای پاکچم ظاهرا همین استناد میکنه، میگه دین تو خود اصل ریشش تو زبان فارسی این بوده و قرآن هم دین رو به این معنا استفاده کرده. خب اگه اینجوری باشه دین میشه اون فطرته، خب محور میشه دین. حالا دین فطرت هست که البته مابعدهای خارجی هم داره، یعنی ما اگه مثلا با تسامح بگیم مثلا عقل برون عقل درون، تعبیر اینجوری داریم، دینه میشه دین، هم دین برون دین درون داریم. دین اون امر درونی است که از بیرون هم میخواد یه چیزی بیاد اینو کمکش کنه. خب با این اوصاف علاقات دین محور انسانه. خب اگر دین محور انسان باشه که من با تسامح الان دینو میکنم ایمان، یعنی قرار ما دیندار بشیم تو چه افقی؟ تو افق ذاتمون، نه تو افق خصلت و عمل. اگر قرار تو افق ذاتمون ایمان بیاریم، طبیعی است که فلاسفه عقلم بیارن تو این افق. حالا اینو بذارید کنار احادیثی که این احادیث قلان خانوان ناراحت بیشت دلیم، حالا میگم شما یه رفع رو هستید این نداره فعلا کنید. این است که ما دو دسته حدیث داریم، یه دسته حدیثش خیلی معروفه، این است که زنها عقلشون کمتره. دیگه اون یکی حدیثی که نامعروفه اینه که مرد حیاشون کمتره. یعنی حدیث داریم، مثلا حدیثی داریم که میگه که حیات چیز میگه شهوت 10 جزئه، 9 تاش تو زناست، یکیش تو مرداست. طرف سوال میکنه که بس ما که بالعکس اینو میبینیم، مردا خیلی بدترن. میگه نه، به خاطر اینکه حیا هم 10 جز بود، 10 تاش تو زناست، یکیش تو مردا. یعنی حیا هم نسبت 10 به که اگر این باشه، اون وقت من اینکه میخوام قرائت مردانه تاریخ، علم مال کدوم مؤلف است؟ مال عقله. نظامات دانش رو آقایون رقم زدن در تاریخ، هم عرفان هم فلسفه، دانش هم آقایون رقم میزنن تو تاریخ. نظامات دانش اصلا کلن مال عقل، عقلم اونی که بیشتر داره آقایونه. خانوما چی بیشتر دارن؟ خانوما تو همین ساحت ذات، اگه من حیا رو آوردم اینجا، یعنی ما میگیم این فطرت دو طرف داره، یه طرفش عقله، یه طرفش حیات. البته جایی که عقل باشه حیا هم هست، جایی که حیا باشه عقل هست. در واقع اونجا که میگه زن و عقلشون کمتره، معادل اینجاست که میگه مرد و حیاشون کمتره. یعنی میخواد بگه من یه فطرت است که این دوگانه داره، دوگانش این دوگان، همه تون فطرت رو دارید، مرد مظهر عقله، زن مظهر حیاست. اون وقت حیا چی رو رقم میزنه؟ ببین عقل نظامات دانش رو رقم میزنه، حیا چی رو رقم میزنه؟ حیا ظاهرا خانواده رو رقم میزنه. به تعبیر آقای اسلامی حیا حیات دیگه، نظامات زندگی رو رقم میزنه. نظامات زندگی دست خانوماست، نظامات دانش دست آقایونه. چون نظامات دانش دست آقایونه، وقتی که خانم الان مادرم میخواد گزارش دانشی بکنه، عشق که محور دانشیش عرفان شده رو داره میاره بالا. اگر بخواد بره تو این افق، این افق با نظامات دانش نمیره جلو. برای همین تو بحث کردن مردا همیشه بیش میبرن، برای همچنان نظام مردسالار میمونن. اما تو فضای تحقق زندگی، ببین همه ما میدونیم که مسئله حالا این تیکه آسیب دیدن حیات توی زن هاست که فاجعه رو شدید میکنه تا آسیب دیدن حیات تو مردها. منظورم نظامات زندگی. برای حیات دست زن هاست؟ بله. تاریخ به عنوان دانش دوباره مرد رشته است که دست مردها بوده و مردها دارن گزارش تاریخی میکنن. گزارش تاریخی میکنن چیکار کردن؟ اون کار مهمی که به نظرم کردن. اینجا خودم که قرائت مردانه از تاریخ اینه. عقل که خودشون تو افق ذاتشون درک میکردن تو این رتبه است آوردن توی ذات، ولی حیا رو بردن تو ملکات و خصلت ها ملکات. یعنی این که همه دارن میگن حیا خصلت، خانومان هم میگن حیا خصلته، به خاطری که دارید نظامات دانش مردها رو میخونید. معصومی که اونجا معصومه از این فضا آریه یا در واقع گزارش اصل واقع داره میگه، میگه هم حیا داریم هم عقل داریم. و بعدم این داستان میگه، یعنی من برداشتم اینو، خیلی تحقیق برداشتم این است که این داستان میخواد بگه به آدم از راه عقل میرسه راه دین و حیا. حوا اگر بود از راه حیا میرفت راه دین و عقل. بعد یه شاهد قشنگ پیدا کردم خانم استم تو رسالش آورد، این است که ببینید یه احادیثی داریم که چیزه، میگه خدا به حضرت آدم گفت، مثلا شیطان رفت به خدا گله کرد که خدایا من 6000 سال عبادتت کردم، حالا من انداختی دو، حداقل چیزی گفت، من آدمم که گفتی سجده کن، حالا به من برتریش هم دادی، حالا یه سنگ من بده. خدا گفت من تو رو تجربه مجدد دم میکنم، مثل خون تو بدن آدم باشه، بذار هر بچه اون دو تا بچه به تو میدم. یه توضیحات به شیطان داد. آدم هم رفت سراغ خدا که خدایا این منو، من نمیبینمش، این منو میبینه، بچی و چی، این همه امکان هم بهش دادی، به منم چیز بده. تو اونجا میگه خدا به آدم، من به تو عقل دادن، چی دادن، چی دادن، یه چیزایی میگه. این حدیث سوم من فکر کردم یک داستانه، بعد گشتم این حدیث تو مستدرک الوسائل اومده و گذار کتابی است که نابود شده. مستدرکم از یک کتابی که نقل میکنه، تحفة الاخوان هم چیز، اون کتاب که نقل میکنه تقدیر کرده نقل کرده. من امیدوارم اون اصل کتاب پیدا بشه و بعد ببینیم این حدیثی یکی یا نه. من ذهنیتم یه حدیثه، ولی فعلا سه تا حدیثه. بعد حدیثی هست که میگه حوا از خدا درخواست کرد به من چیزی بده، که من میگم این حدیث ادامه اون دو تا حدیث است. اون وقت خدا چی داد به حوا؟ میگه حیا و انس و رحمت. اولین کلمه که میگه برای حیاست این کلمه حیا، یعنی حرفم ادعای من اینه، میگم یعنی اگه جبرئیل میومد سراغ حوا بهش گفت تو انتخاب کن، حوا حیا رو انتخاب میکرد، بعد جبرئیل به این دوتا گفت برید، این دوتا میگفتن به ما گفتن هر جا حیا هست من باید وایسیم. یعنی من داستان اینجوری میفهمم، یعنی من میخوام اون وقت یه مؤلفه دیگه باز مؤید بحث من، ببینید تو داستان اصل آفرینش بزنگاه مفهوم ما اتفاقا حیاه، بزنگاه اصلی با حیا داره میره جلو. اتفاقا از عقلم هست و عقل اینجا کلا میره سرش. حالا عقل رو میگم، یادم بیاد عقل رو بگم که عقل کجاست که کلا سرش میره، ولی حیاست که در واقع مسئله رو حلش میکنه. و سومی شاهد دوباره اینا رو فکر کنم همه ایشون تو رسالش آورد، این است که فکر کنم شاهد نه این یکی بود، نه این بود، یه جا تو حدیث، یکی از احادیث مفضله، مفضل دو تا حدیث، یکی توحید مفضل داره، یک حدیث اهلی لجه داره، دو تا حدیث داره. تو یکی از این صحبتا که امام باهاش میکنه اونجا میگه که وقتی به حیا میرسه میگه ببین خدا به حیوانات حیا نداد و به انسان حیا داد. در واقع حیا رو میبره دوباره جزء ویژگی‌های اصلی ممیزه انسان، وقتی ممیزه شد میره تو افق ذات، نمیره تو افق خصلت. یعنی من همه فرضم اینا هنوز فرضی است، هنوز به حد نظریه نرسیده اصلا، فرضم این است که ما تو ذاتمون یه فطرت داریم که این فطرته تو افق ذات خودش عقل داره و حیا، و مرد مظهر عقل، زن مظهر حیاست. این معناش این نیستش که مرد حیا ندارد و زن عقل ندارد. من میگم اون احادیث هم اینجوری جمع میشه، از احادیثی که قشنگ بود میشونم توی رسالش آورد، خیلی فوق‌العاده است توی این فضا، این است که حضرت یه جا میگه که خود از عقل بالاتر چیزی نمیفهمه، شروع کن عقل توضیح دادن. بعد میگه حالا عقل چیه؟ حالا عقل توضیح میده، میگه عقل مثلا چیه؟ از همون جملات اوله میگه و عینهو الحیا. خیلی عجیبه، چه ما اصلا عقل رو به چی میشناسیم؟ ما به شناسایی میشناسیم عقل رو دیگه. مهمترین ابزار شناسایی هم چیه؟ چشم. یعنی تو ادبیات وقتی میخوام بگم بصیرت، کلمه بصر و اینا خیلی مهمه دیگه، میخوام بگم چشم عقل حیاه. یعنی شما حیا رو ببر تو اونجایی که مهمترین کار ویژه عقله داره میذاره. یعنی درسته اول این حدیث رو میذاره، میگه این حدیث گفت عقل بالاتره، پس عقل بالاتر نگو حیا بالاتره، پس مردو بالا، این تلقی تفاوتی. ولی تو همین حدیث مهمترین مؤلفه عقلانی که ما میگیم عقلانی توی عقل، اینو میذاره حیا. یعنی دوباره میخوام، یعنی همین حدیثی که ظاهر اولش من زیاد احادیث دیگه میکردن که آیا واقعا این در میاد در نمیاد، چون یک کسی به این اشکال گرد، گفت تو وقتی میگه عقل مال مرد حیا مال زن، عقل تو ادب دینی خیلی متأثر داره، عملا تو به نحو ناخواسته داری مردها رو بالاتر از زنها میذاری، میگه چون عقلی که این همه مرد شده توی دین شد مال مردها، حیا که یک چیز مثلا معمولی بود شد مال زنها. من عرضم این است که این که اون بالاتر رفته، این فعلا فرضیه است، بالاتر رفته پایین اومده، دست تاثیر ما آقایونه. ما نظامات دانش اینجور رقم زدیم، عقله رو خیلی بلدش کردیم، حیا رو هی فرو کاستیم. یک جاهایی تو زبان میگفتم خدا یه چیزایی میذاره که شما آخر نتونید زیر بارش برید، یا تو نتونید بودم خدا علامت میذاره. این هم به نظر میده یه علامت خدا میذاره در باره حیا که شما نمیتونید اشکالش بکنیم. میگه این الان ما تو فضای معارفی ما چجوری میتونیم توضیح بدیم چشم عقل حیاه؟ اشکال همه معلومه؟ این عدد تو اصلا نمیره، حیا رو فقط تو افق گرایش میبینیم، تو افق مثلا میگه ملکه میبینیم، افق میبینیم. چشم باشه برای عقل دازه، عقلی که اصلا عقل چشم انسانه، و تو چشم اینو میگه حیا. این اون کدایست که میخواب بذاریم که اصلا مدل شما رو من به هم میزنم، نمیذارم با اون مدل تا آخرش برید جلو. حالا اگه خانوما بیان تو افق نظام دانش بیان حیا رو ساماندهی کنم، تو وقتی بیان تو افق نظام دانش بیان تو افق عقل نمیتونه حیا رو ساماندهی کنه. من دارم از اون شوخی داش میگم، ولی خواهی معضلی ها، یعنی من به این خانم گفتم رساله شو ببیس، خیلی بنده خودم وقت گذاشت و به نظر منم رساله خوبی شد، ولی حالا یه چیزی افتاد. رساله خوندنی هست، من احتمال اصرار داشتم این موضوع رو ایدش مال من بود، ولی اصرارشم یه خانم انجام بده، چون گفتم من خلاصه مردم و وقتی من مردم عقل من به حیا میچربه، برای من ناخواسته حیا رو دارم میبرم عقب. الان که دارم این بحث رو میگم به خاطر اینکه احادیث و اینا رو گذاشتم جلو، دارم تحلیل میکنم، وگرنه من بودم و خودم همون گونه که تا حالا کس نگفته، اینم به نظرم چیز نیستش. حالا این به نظرم یه موضوع جای کار کردن داره که اون وقت دوباره همین الان دعوایی که تو فضای انسان شناسی ما با غربیا سنگین داریم، لااقل بلاز حیث اجتماعی دعوا سر حیات دیگه، این دعوای حیا شاید اگر دعوای عقل مهمتر نباشه کم اهمیت‌تر نیست. اینم یه نکته بود سر بحث حیا. حالا نمیدونم این حرفه چقدر میشه سر برسی یا نه، ولی تو داستان آدمش که خیلی مهمه، یعنی بحث لباس و حیا خروجی عینی داره بحث لباس. حالا این نکته مال عقلم که گفتم عقلش سر کار رفت، نه حالا یه پرانتزی از جد که شیرینه عرض کنم خودش چنده؟ چهار سه میشه، خب یعنی چهار دلاشت. ببینید این اینجا که بسسه کرد و قال ما نها کما رب کما انها هاد شجر و تلک شجر آیدا نیست الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. درست؟ بعد که فدالله ما به غرور، اینجوری فریب شد غرور، یا نه فریبه، فدالله ما به غرور به وسیله فریب اینها رو دلالت کرد. چجوری خواستر آدم هوا کلاه بذاره که اگه میگه عقلشون زمینشون زد، چجوری خواستر آدم هوا کلاه بذاره؟ گفتش که خدا میدونی چرا این درخت گفته نخورید، اونجا که رفته توی تورات گفته معرفته، قرآن میگه معرفت، دو تا معرفت، دو تا مطلب میگه، یکی این که شما فرشته میشید، دوم این که جاودانه میشید. درسته؟ چجوری سر آدم کلاه رفت؟ فکر کردید حالا آدم بالاتر بود یا فرشته؟ تو همونجا که برای آدم رخ داد سجده کردن بهش نکردن، این سجده بعد تعلیم اسما بود، یعنی تعلیم داستان تعلیم اسما کاملا برای فرشته ها و آدم واضح میشه آدم بالاتره. درسته نه؟ یعنی این نیستش بگیم مثلا اون موقع پالیش نبود، هیچ بود، مثلا وقتی سجده کردن هنوز آدم نشده بود، آگاهی نداشتن. داستان تعلیم اسما یه جوری است که قطعی میکنه که آدم متوجه شد چی شد، از فرشته بالاتره. خب چه معنی داره؟ سوال اول، سوال دوم، جاودانگی. بنده با شما میدونیم انسان جاودان است، آدم نمیدونست. یعنی آدمی که تعلیم اسما شده بود به فرشته ها برتری داشت نمیدونست جاودان است؟ خب یعنی چی؟ من مثال اینجوری بدم، مثلا به آقای پزشکیان بگه آقای پزشکیان اگه این کارو انجام بدی من تو رو میکنم وزیر خارجه، مسخره کردی منو، من خودم از خارج راه آوردم. منظور معلومه چه جوری به آدم که بالاتر از فرشته است و میدونه جاودانه است وعده میدن که تو فرشته میشی و جاودانه میشی بالا میره فرش. اشکال معلومه سوالا تعلیم بده. گفتم که عقل سر کار میذاره، میگه با عقلش زمین خورد. من تایید خودم که تایید دور من در آوردیه ادعای ندارم. پاسخش این آیه است که خلق الانسان من عجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون. عجله یعنی عجله یعنی چی؟ یعنی فرق فرشته و ما چیه؟ فرشته بالفعل صفات کمالی رو داره، ما بالقوه صفات کمالی داریم. ما باید این صفات کمال یک یک تو خودمون ایجاد کنیم. اگه ما بالقوه خود رو درست حرکت کنیم فرشته میزنیم بالاتر، اگه غلط حرکت کنیم یا بد حرکت کنیم خیلی پایین‌تر از فرشته میشیم. خلود چیه اینجا؟ خلود این است که اون آیه قبلی که سوره تو داشتیم کیف تکون بالله و کنتم امواتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ما مرگ و حیات و مرگ و حیات به چیز میرسیم، به اون جایگاه اصلی خودمون میرسیم. اما فرشته ها ظاهرا مرگ و حیات اینجوری ندارن. ظاهرا در واقع او خلود فرشته ها که دیگه این تغییره رو نداره و خود فرشته بودن که بلفر اینا رو داشته باشه، میدونه اینا چیده، من با اینا رو داشته باشم، همین که باید میکنه. یه تحلیل برداشت خودم اینه، یه تحلیل عقلیه که تحلیل عقلی که خب اینا داشته باشم میارزه، با این عقلش هم زمین خورد. حالا این نمیدونم چون بید از بحث این فقط کنم به عنوان تفننی میخوام یاد بحثی مداره خارج میشه. خب این چیز بود در واقع این آیت چیز منظورم توی این آیت سوره اعراف همین نکته بود که تقریبا گفتم. خب ما این یک جلسه حساب کنیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.